الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابتدای چند خطی از بحث رو پیش ببرید. وقد یستدل ایزن به نبوی المشهور المذکور فی کتب الفتوا. مستحضری که داریم ادله قائلین به قول مشهور رو میخونیم. آخرین دلیلی که مطرح کردن قائلین به نظر مشهور، گفتن که روایتی داریم از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن که الخراج به زمان. یادتون باشه سال اول کتاب البی این حدیث رو داشتیم، الخراج به زمان، یعنی منافع در مقابل زمانه. هر که زامنه منافع هم مال اوست. ما تو فارسی یه ضرب المثل داریم که هر که خربزه میخوره پای لرزش وایسه. حالا عکسش کنید، هر که حاضره پای لرز خربزه وایسه، خربزه مال او باشه، خربزه مال اوست. خربزه مال کسیه الخراجو که پای لرز وای میسه به زمان. این ترجمه او هست. حالا در زمان خیار از شما علماء میپرسیم، در زمان خیار مشتری نبی رو اگه تحویل گرفته باشه منافعش مال کیه؟ مال مشتریه. زمانش مال کیه؟ مال مشتریه. پس شما مکاسبی که از من گرفتید اگر نمایی داشته باشه مال شما، اگرم تلف بشه از حساب شما کم میشه، چون بعد از قبض دیگه. خب این ولی ملک شما نباشه، این چطور میشه؟ نما مال شما، زمانم مال شما، ولی ملک شما نباشه چون زمان خیاره. اصلا مگه نشانه ملکیت چی آقا؟ نشانه ملکیت یکیش همینه که نما مال اوست، یکیش همینه که اگر تلف شد از مال او. اصلا ما یه قاعده داریم، میدونید که قاعده یه تلازم ملکیت با زمان، یعنی هر که مالکه از حساب خودش کم میشه. مکاسب تا دیروز که مال من بود اگه تلف میشد من ضرر کرده بودم، حالا که شما خریدید شما ضرر میکنید، از شما کم میشه. پس وقتی اینطور شد باید بگیم ملکیتم مال مشتریه. اینم دلیل چندم بود؟ دهم بود؟ نهم بود؟ نه. شیخ توسی میگه، شیخ انصاری میگه وفیه، ایشون افتاده روی این بر قضیه الان، میفرماید که اگر مثلا شیخ توسی که قائل بود به توقف، آیا شما براتون ثابته که مثلا قائلین به توقف بر انقضای خیار میگن نما مال مشتریه، میگن زمان بر عهده مشتریه؟ اگر اینو بگن بسیار خوب، شما میتونید با همین دلیل اونها رو سخنشون رو محاکمه کنید. ولی معلوم نیست که شیخ توسی بگه نما مال مشتریه، بفرمایید زمانم مال مشتریه. خب اگه نگه دیگه این نقض شما نمیتونید بر اینا بکنید. خب اینجا دوستان یه نفسی بکشید، دیگه با طول و تفصیل از ادله قول مشهور فارغ شدیم. یه سوالی از شما میکنم، نگاه کتاب نکرده بگید مرحوم شیخ بین این ادله کدام رو دست نخورده گذاشت؟ همونه که اول گفتا، عمومات قرآن و آیه تجارت و احل الله با البیان بالخیار، که تازه اینشون ما هم هر دوش خدشه داشتیم، ولی ایشون به نظر خودش این ادله کامله. وگرنه بقیه ادله دیدید که هر کدام رو با موج اشکال روبرو کرد. حالا بعضی ها شد دفاع میکرد، دو دفعه اشکال میکرد، بعضی که اصلا اشکال گرفت و اصلا دفاع هم نکرد. خب هازا دوستان تمام الکلام رو دلیل نظر مشهور، ولی شما فکر میکنید شیخ طوسی یا یحیی بن صحیح یا ابن جنید، اونام بودن دیگه، اونا قائل بودن به توقف، فکر میکنید اونا بی دلیل صحبت کردن؟ این سوء ظنه. اونا به چه مبنایی گفتن تا انقضاء خیار نشه ملکیت نمیاد؟ آقا اونا تمسک کردن به برخی از ادله که در باب خیار حیوانه و میخونیم هم الان. طرف حیوان خریده، خب مشتری تلف شده، امام میفرماین از مال بایعه نه از مال مشتری. چی میشه؟ از مال بایعه. اگر واقعا مال مشتریه بقیه رو شما بگید. چرا تلف به حساب بایعه گذاشته بشه؟ بله یه دفعه هنوز تحویلش نداده به مشتری، بسیار خوب، اونجا میگیم که تلف المبیع قبل از قبض بایه بر عهده بایه. ولی اگر تحویل داده شده، اگر مشتری مالکه، چرا باید بایه ضامن باشه؟ یه کسی آمد گفت آقا من یه نفر عبدی خریده مرده بعد از اینکه تحویل گرفته، قبل از 3 روز خیار حیوان. امام فرمودن که قسمش برید، رسول خدا فرمودن قسمش برید اگر راضی بوده به حساب خودشه، اگر راضی نبوده به حساب بایعه. اینا حاکی از اینه که زمان خیار هنوز مشتری مالک نشده، و الا اون قاعده که الان گفتیم به حساب کسی تلف را بگذارید که مالک است. اگر به حساب بایه میزانید پس باید بفهمید که هنوز بایه مالکه. آقا اینا هست، میخواد پیاده کنیم بعد عرض میکنم جوابش چیه. عبارت رو نگاه کنید. لقد یستدل ایزن به نبوی، حدیثی از پیامبر، از نظر سند، این داره موقعیت سندیشو میگه، مشهور است، مذکور است در کتب فتوا، فتوای شیعه و سنی، علا جهت الاستناد الی. آقا یه دفعه یه حدیث رو ذکر میکنن ولی استناد به او نمیکنن، میگه نه اینا آوردن که استناد کنن. درمی چه کار میخواد بکنه؟ میخواد ضعف سندش رو به این وسیله جبران کنه که اولا مذکور است در کتب فتاوای شیعه و سنی، بعدم به عنوان استناد آوردن. شیخ که میدونید مبناش اینه که یه روایتی اینجوری باشه سندش جبران میشه. آقا استدلال کردن به الخراج و به زمان. بعضی دوستان دیر اومدن، اینا مطلب کمتر دستشون میاد قاعدتا. گفته آقا الخراج و به زمان دلالت میکنه که همه چی برگردن مشتریه، منافع هم مال مشتریه، زمان خیار، پس باید در زمان خیار طرف مالک باشه. حالا عبارت رو نگاه کنید. بنابراین که نبی در زمان خیار مشترک یا مختص باید در زمان مشتری. چرا دوستان میگه خیار مشترک خیار بایه؟ چون خیار مخصوص مشتری خیلی محل بحث نبود. یادتون باشه قبلا هم میگفتیم چه بسا شیخ طوسی اونجا اصلا از همون اول قائل به ملکیت باشه، لذا جایی رو بحث میکنه که گیر داشتیم، خیار مشترک خیار بایه. آیا در این دو مورد مشتری مالک کالاست؟ باید بگیم بله، وقتی نما مال او هست، زمانم مال او هست، بنابراین که نبی در زمان خیار مشترک یا خیار مختص باید در زمان مشتری، چون در زمان مشتری یعنی مشتری ضامن، فخراجه له طبق این قاعده.
وهیه علامتون علامتون ملکه علامت ملکشه. گفتم از خارج دوستان آخه این چه غیر مالکیست که منافع مال اوست، اگه تلف هم بشه به حساب او میذارم، در این حال میگید مالک نیست، پس نشانه ملکیت چیه؟ ایشون میگه وفیه. این دلیل دهمم نهمم اشکالش اینه که لم یعلم من القائلین به توقف الملک علا انقضاء خیار. معلوم نیست که مثل شیخ طوسی، مثل ابن جنید، مثل یحیی بن سعید، اینا که قائل به توقفند، معلوم نیست که قائل باشن به کون زمانی علی المشتری حتی یکونه نما اهوله، نا معلومی زیر بار برن. بله در خیار مختص یادتون باشه شیخ طوسی زیر بار خیار مختص مشتری میگو مالکه، همه چیه مال مشتریه، اما در خیار مشترک معلوم نیست. آقا بحث جمعش کنیم، همه خسته شدیم. وقد زهره به ما ذکرنا ان العمدت در قول مشهور عموم ادله حلبه با تجارتا انتراز با اخبار خیار. این دو سه تا دلیل اول سالمه که متاسفانه به نظر ما دیدید چون عمومات از کتاب رو ما، البته اینو دوستان من دیدم خیلی ها مراجعه کردن چند نفری بعد از بعد، این خب خیلی بحث داره و ما نمیتونیم قطعا، این خودش باید یه بحث چند جلسه است که ما با عمومات در قرآن و عمومات مطلقات قرآن چجور برخورد کنیم، یا موارد فرق میکنه، مثلا تو معاملات با عبادات فرق میکنه، یا تو خود ادله فرق میکنه، احل الله البیع با لا تأکلوا اموالکم فرق بکنه. بالاخره اصل شبهه رو ما میخوام القا کنیم، بعد خودتون اندیشه کنید، بحث خارج هم میرید بالاخره دنبالش باشید. ما به این حدی که حضرات فقها، البته من بعد از اون شبهه اون روز پیدا نکرده بودم کسی رو، بعد دیدم مرحوم ایروانی هم شبهه داره، یعنی اینو بعد پیدا کردم، اون روز آدرس بهتون ندادم چون هنوز بر نخورده بودم. اجمالا این نکته هست، لذا دلیل اول و دوم ایشون مشکله. دلیل سوم هم که یادتون باشه ما توضیح دادیم، گفتیم بعضی هم مثلا با دقت توضیح ندادن، اشکال کردیم، بعدم اشکالش از مرحوم سید گفتیم. من دوستان باز تو فرمایشات امام رضوان الله علیه دیدم که ایشون از همین اخبار خیار، آقای شیخ از کدام لفظ استفاده کرد؟ از خود کلمه خیار. مرحوم امام میفرماید که از جمله بعدش استفاده کنید، ببینید البیان بالخیار از افترقا چی؟ وجب البی، از افترقا وجب البی، بی لازم میشه. پس معلومه قبلش هم بی بوده اما ثابت و لازم و مستقر نبوده، در حالی که طبق آقایونی که میگن متوقف بر انقضاء خیاره، قبل از انقضاء خیاره هیچی تو نمیتونه دیگه. دوستان بی هست ولی نقل و انتقال نیست، این که دیگه موجب قطع شهریه میشه، نباید اگر بی هست یعنی نقل و انتقال هست، میشه از اون استفاده کرد. البته باز اونم بدون شبهه نیست، بدون پاسخ نیست، چون ممکنه ما بی را قرارداد بگیریم وجب البی یعنی مسبب مستقر میشه که باز شبهه وارد میشه. به نظر ما اجمالا آقا بین این ادله هیچ کدام نمیتواند محکم باشه، مهمترین دلیل متاسفانه در صحنه نیست. کدام دلیل؟ بنای عقلا بر ملکیت از اول و عدم رد او توسط شاره، عدم رد او وقتی بنا هست شاره هم راده این ندارد، البته میگم نداره، حال باید ببینیم مخالفین چه دلیلی دارن، راده وقتی نداشت این متاسفانه از صحنه غایبه، وگرنه دلیل اصلی اوست. بگذاریم دی حالا وستدل للقول الاخر. اینجا دوستان گفتم براتون فکر نکنید اونایی که مثل شیخ طوسی یا یحیی بن سعید ابن جنید اونا بی دلیل حرف زدن برای قول مقابل و معلومه دیگه بالای قول مقابل می نویسید قول به توقف ملکیت در انقضاء خیار. اونایی که میگن ملکیت بعد از خیار میاد، استدلال کردن به ادله‌ای که به جای ما میذارید ادله، روایات، روایاتی که دلالت میکنه که تلف مبی از مال بایه هست در زمان خیار. میگه از مال بایه فیدل به زمینت قاعدت کون تلف انل مالک. اینم یه قاعده داریم که تلف رو به پای مالک بگذارید، چون نما هم مال اوست. به زمینه یه قاعده این که تلف از حساب مالک گذاشته میشه، لعنهو فی مقابل الخراج، آقا یدلو علا کونهی فی ملکل بایه، دلالت میکنه که کالا در ملک بایه هست در زمان خیار. حالا چند تا روایت میخونیم. صحیحه ابن سنان راجع به مردی سوال میکنه که عبدی خریده. دقت کنید، بحث حیوان و خیار مشتری. گوش میکنید، میگه یه مردی عبدی رو میخره، دابه‌ای رو میخره، به شرطن یعنی که قبلا گفتم یعنی به خیار، الی یومن او یومین، یک روز یا دو روز. میگه من بذار فکر کنم، البته چیزی هم نگه تا سه روز هست. گوش میکنید، ولی اشکال نداره که علاوه بر خیار حیوان انسان خیار شرط، خیار مستقلی هم شرط بکنه. لذا امام خیلی روی این سوالش دقت نمیکنه، میگه انسان تا سه روز حق داره، یعنی سوال راجع به خیار حیوان نیست، چون میگه یوم و یومه، ولی جواب امام رو خیار حیوانه. حالا دقت کنید میرسه. خلاصه آقا کسی عبدی دابه رو میخره، خیارم شرط میکنه، فیموت العبد او دابه او یحدث فیه حدثو، یا مثلا حدثی الاغ خریده شب میاره خونه سکته میکنه فلج میشه، اونم سکته داره، اونم ضعف اعصاب داره، حالا بیچاره هیچ که تحویلش نمیگیره ولی داره، خلاصه یه حدثی درش پیدا میشه. الان من زمان و ذالک، صداتون رو بکشیدم، زامنش کیه؟ امام فرمودن علا بایه تا سپری شود خیار سه روز و یسیر المبیع چی؟ للمشتری. بعدم امام اصلاح کردن سؤال طرف رو، گفتن شرط له البایه او لم یشترط، اصلا نمیخواد بگید بایه خیار یه روز درست شد، اصلا خود شعار سه روز حق خیار گذاشته. بعدم امام فرمودن و ان کان بینهما شرط و ان کان بینهما شرطون ایامن معدوده، اگر بینشون خیاری چند روز، این دیگه خیار حیوان نیستا، مثلا یک هفته فرض کنید گذاشتن، فحلک فی ید المشتری بازم فهوه من مال بایه. حالا همینجا دوستان، و اگر مال مشتریه، حالا مال مشتری، چرا بایه ضامن باشه؟ فرضم این است که بایه کالا رو تحویل داده ها، نمیتونه بگید تلف المبی قبل قبض من ماله، اون به درد اونجا نمیخوره چون بعد از تحویله. دیگه روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه سوال کردن از آقا امام صادق، ان رجل اشترا امتن من رجل، یک کنیزی رو میخره، بازم خیار حیوانه، مثلا سوال اون من خدا راجع به خیار حیوان نیست، به شرط یومن او یومین فماتت انده، کنیز پیش مشتری فوت میکنه، وقت قطع از ثمن، ثمنم تمام شده، ثمنم پرداخت شده، الا من یکون زمان و ذالک، قال لیس علی الذی اشترا چی زمانون، مشتری ضامن نیست تا بگذرد خیارش، که خیارش هم یکی دو روز نیست، خیارش سه روزه، چون خیار حیوان سه روزه دیگه. خب اگر مشتری مالکه چرا باید ضامن باشه؟ این همین. و مرسله ابن رباط میگه که این حدث فل حیوان حدثون قبل از 3 روز فهو من مال البایه. نبوی روایت شده در قرب الاسناد، در قرب الاسناد فل عبد المشترا به شرط فیموت، حدیث از پیامبر اکرمه که یه عبدی رو خریدن میمیره، رسول خدا فرمودن یستحلف بالله ما رضیه ثم هو بریء من الزمان، قسم به قسم طلب قسم بشه، قسم داده بشه به خدا. سوال میکنم تو کی قسم داده بشه به خدا؟ مشتری قسم داده بشه که او بگه من راضی نبودم، قسم داده شود به خدا که ما راضی هم. یستحلف، ای من یک سهله کنم دو عجله بود، یستحلف قسم داده شود به خدا که راضی نبوده. بعد دیگه مشتری بری از زمانه. بازم آقا همون، اگر استدلال، اگر بای مالک مالک نیست، مشتری مالکه، چرا نباید مشتری ضامن باشه؟ آقا اینم ادله کیا؟ ادله قائلین به توقف، درسته؟ توقف در ملک، اونه که میگفتن متوقف در انقضاء خیاره، این ادله شون. البته اینجا دوستان یه خصوصیتی داره، گوش کنید، این چند تا دلیل همش اگر دقت کردید در زمان خیار حیوان بود که مختص کیه؟ مختص مشتریه، درسته یا نه؟ مختص مشتریه. در خیار مختص مشتری اگر قائل شدیم که متوقف در ملکه، به طریق اولا دیگه در خیار مشترک و خیار بایه میگیم. چرا به طریق اولا میگم؟ اینا تو کتاب نیستا، بعد نگردید پیدا کنید. برای این که خود شیخ طوسی هم در خیار مقتص مشتری داشتیم یه عبارتی دروس نقل کرده، یادتون اومد؟ میگفت که در خیار مقتص مشتری گذشتن 3 روز، گذشتن زمان خیار شرط ملکیت مشتری نیست. از همون اول میاد، از همون اول میاد، بله؟ ولذا این ادله دوستان فقط مزاحم مشهور نیست، در مقابل مشهور نیست، این ادله در مقابل مثل شیخ طوسی هم، بگید آقا مثل شیخ طوسی هم که میگه در خیار مختص به مجرد عقد ملکیه، این احادیث مزاحم او هم هست، فقط نباید مشهور این حدیث رو جواب بده، باید شیخ طوسی هم جواب بده. بله یک کسیه که نمیخواد این حدیث رو جواب بده، کدام کس؟ اینا چون نمیخوام پیاده کنم، بعد خودتون مطالعه کنید، با دقت میگم. بله کسی که بگه در حتی خیار مختصم، در خیار مختصم باید خیار تمام بشه تا ملکیت بیاد، خب این ادله مشکله برای او، مشکل ایجاد میکنه. حالا بگذاریم دیگه، این خودش تذکری بود که به جا بود، توجه میکنید؟ نسخم اینجا دوستان نسخه خوبی نیست، نگاه کنید که این تکه رو پیاده نکنم بعد گیر میکنید. میگه و هذه الاخبار انما تجدی فی مقابل من ینکر و تملک المشتری مع اختصاص الخیار. شما نسختون همینه دیگه، درسته؟ تجدی فی مقابل، نگاه کنید دوستان ببینید فی مقابل تو عبارت درسته یا غلطه، مثل بعضی محشین باید قلم بزنیم. میگه این روایات، این 3-4 روایت همانا تجدی یعنی تنفع، نفع میده به درد میخوره در مقابل کسی که منکر تملک مشتری است، اگر خیار مخصوص او باشه. ترجمه میکنید؟ این اخبار در مقابل او نفع میده یا به درد او میخوره؟ در مقابل کی؟ در مقابل منکر. این اخبار منکره، این اخبار منکره تملک مشتری، مگه نیست؟ این اخبار، بگید آقا، این اخبار منکره تملک مشتریه، چون میگه مال بایعه، موردش هم خیار مختص مشتریه. پس نباید بگه این اخبار به درد میخوره در مقابل منکر، باید بگه این اخبار به درد میخوره برای منکر. کسی که منکره، بله، کی منکر بود که در زمان خیار مختص مشتری مالک نیست؟ شیخ که نبود، شیخ صاحبه نیست. شاید ابن جنید مثلا منکر باشه، شاید یحیی ابن سعید منکر باشه، به درد او میخوره اما به درد شیخ نمیخوره. لذا حالا تأمل کنید، این فی مقابل رو نمیشه درست کرد دوستان. همینطور که معشین هم مثل مرحوم شهید اینام دارن، عبارت خلل داره. خللش هم همینه که این فی مقابل باید بره. حالا عبارت رو نگاه کنید، من راحتش میکنم. این اخبار به درد میخوره کسی را، به درد کسی میخوره که منکر تملک مشتری. البته با اختصاص خیار برای مشتری، و قهرن به طریق اولا منکر تملک مشتری در خیار مشترک هم هست، در خیار مختص بایع هم هست. لقد عرفت این که ظاهر مقصود در باب شفعه، اونی که حکایت کرد ازش در دروس، این بود که شیخ طوسی قاطع بود به تملک المشتری مع اختصاص خیار. حتی ظاهر عبارت مقدم از جامع ابن سعید هم اونم این بود که در خیار مختص محل بحث نیست. پس تنها یک کس مانده، اونم مشکوک. کی مانده؟ ابن جنید. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، یه نفسم بکشید. علمای اعلام، شما باشید تو این مخمسه چه کار میکنید؟ حال میخواد در برید، میخواد اجتهاد کنید در برید. نگاه دست من بکنید دوستان، نگاه دست من بکنید. ببینید، ما از یک طرف ادله‌ای داریم که میگه به مجرد عقد ملکیت میاد. کدام ادله میگه به مجرد عقد ملکیت میاد؟ اون ده تا. حالا اون ده تا بالاخره سه چهار تا که تهش موند، بله، اون ده تا ادله‌ای که میگه به مجرد عقد ملکیت میاد، ادله‌ای که میگه به مجرد عقد ملکیت نمیاد، کدام ادله؟ همین چند تا روایت که الان خوندیم، لازمش اینه. البته این ادله صریحا نداشته به مجرد عقد ملکیت نمیاد، ما میخواستیم با واسطه استفاده کنیم. واسطه چی بود؟ این بود که میگه زمان در عهده بایعه، بعد ما یه قانون هم اینجا جا زدیم، گفتیم زمان رو کسی به عهده کسی میدارن که مالکم باشه، قاعده تلازم زمان با ملکیت. یه جا که هیچ که تلف نکرده تلف بشه، نشانه این که باید پای مالک بذارن. اینا هم آورد اینجا زدیم، درست شد. لذا این اخبار نتیجهش این شد که با ملک، با عقد ملکیت نمیاد، باید انقضاء خیار بشه. خب حالا چیکار باید کرد دوستان اینجا؟ از یک طرف اون ادله رو داریم، ادله‌ای که میگه به مجرد عقد ملکیت میاد، که اگر دقت کنید اگر اون ادله رو ببینیم، قاعدمون محفوظ میمونه، یعنی نظر مشهور محفوظ میمونه، ولی با روایات تعارض میشه. از این برم چی داریم؟ از این برم روایت داریم، از اون برم قاعده ادله گذشته قرار داریم.
عدله که میگه به مجرد عقل ملکیت میاد مخصف قرار بدی. اگر مخصف قرار بدیم این زرایا سنت دو عدله نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که با تجارت انتراز با دل ملکیت میاد اگر خیاری در کار نباشه، وگرنه اگر خیار باشه به مجرد عقل ملکیت نمیاد. که نتیجه این دوستان چی میشه؟ نتیجه عقب نشینی میشه از نظر مشهور و تثبیت نظر شیخ طوسی و ابن جنید و اینا میشه. زمان قاعده یه تلازم دیگه حس کردیم. قاعده تلازم چی میده؟ هر که زامن همونم مالک. بله؟ پس سریع میگم یک راه اینه که ما از اون عدله گذشته و نظر مشهور دست برداریم به دلیل این روایاتی که الان خوندیم. قاعده تلازم هم به خودش حس شده. یه راه دیدم داریم، یه راه دیدم داریم، خوب گوش کنید. راه دیدمون اینه، یواشتر میگم دقت کنید، راه دیدمون اینه که ما ادله مشهور رو دست نزنیم، اصلا قائلا بشیم که به مجرد عقل ملکیت میاد، ولی این روایات رو هم قبول کنیم، چون این روایات نمیشه کارش کرد. منتها اون قاعده تلازم رو تخصیص بزنیم. کدوم قاعده؟ قاعده که میگفت هر که زامنه همونم مالکه. بگیم نه، در خیار با یه زامنه، با اینکه کی مالکه؟ مشتری. خب میدونید نتیجه راه فرق میکنه. نظر مشهور رو بذاریم کنار به خاطر این ادله و قاعده تلازم محفوظ بماند، نظر مشهور رو قبول کنیم به خاطر ادله خودش، البته این روایات هم قبول کنیم، منتها بگیم این روایات فقط زمان رو میگه، ملکیت را نمیگه. منتها نتیجه یه قاعده تلازم بره کنار. خوب بره کنار، اینم راه دوم. خب کدوم راه بهتر علما؟ ولی ممکنه بگیم آقا هر دوش خیلی قشنگه، هر دوش فنیه و مثلا اینا تکافؤ میکنن، ما نمیدونیم چه کار کنیم. ناراحت نباشید، اگر ندونستیم چه کار کنیم عاجز شدیم. آچار فرانسه‌ای که دست میگیره فقیه بعد از ماندن تو عدله چیه؟ اصول عملیه. اصول عملیه کدام طرف رو تایید میکنه؟ یعنی چی میگه اصول عملیه؟ ولی استصحاب میگه تا خیار منقضی نشده مالک نشده. شما مکاتب از من خریدی، درسته؟ یه زمانی به مقدسات گفتن که شما مالک نبودید قبل از بیع. حالا که بیع کردین با خیار، نمیدونم مالک هستید یا نه، انشاءالله که مالک. استصحاب میگه مالک نیستی تا کی؟ تا خیار منقضی بشه. حتی خیار که منقضی شد دیگه جن و انس و ملک همه میگن شما مالکی. ولی دوستان این مال وقتیه که دو تا راه که داریم دو تا راه مساوی باشه. این آخر رساله برای چی خوندی شما تعادل و تراجی؟ نخونی که بخونی مشکل شما. این آخر رسائل برای اینه که این رو جهات بیتونید پیچه باز کنید یا ببندید. میگن آقا اگر یک راه مطابق مشهور بود اولویت داره. کدام راه مطابق مشهور اینجا؟ که ما نظر مشهور رو بگیریم، عدلشون رو هم بگیریم، این روایات رو هم بهش احترام بگذاریم. نمیگیم این روایات بره کنارا، ولی قاعده تلازم تخصیص بخوره. نتیجه میشه که این که هر که ضامن همونم مالکه، نه مثلا در خیار حیوان تخصیص بخوره، بایه مالک نیست ولی بایه ضامنه. آبا دوستان
ابتدا حدیثی رو مناسبت هفته عرض میکنم، مورد گذاشتن هست. بعد صحبت آخر جلسه اون چند خط رو که گفتم پیاده میکنیم. در همین
نماند بله
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو ما هفته پیش مطرح کردیم، دقت بفرمایید همون رو تمامش کنم. راجع به شبهاتی که الان برای شریعت، برای فقه، برای اجتهاد، برای فقها می کنن، یه چند مورد من شمردم. حالا اگر یه وقت انشاءالله فرصتی شد، من دنبال این هستم که وقتی رو اگر پیدا کردم مثلا یه جا جمعش کنم و دوباره یه مقاله داده بشه دیگه، اون شماره ها رو نمیخوام بررسی کنم چون باز میمونیم از این بحث. اینجا دوستان مطلب اینه که چه کار باید کرد، چه راهی رو باید انتخاب کرد که بالاخره به اندازه وظیفه خودمون اول خودمون روشن باشیم، بعدم دیگران رو روشن کنیم. حالا هر کی گوش میکنه، مسلم دوستان دشمن از یه عناصری استفاده میکنه برای کارش. بگه شما نگاه کنید، معمولا این شبهات رو و این به اصطلاح امروز چالش ها رو کسانی مطرح میکنن که در مقابل مثلا حکومت موضع گیری دارن. اینو دقت کرده باشید، اینطوریه. یعنی وقتی افراد میخوان مثلا یه شبهه رو در زمینه دینی القا کنن، اول میان موضع گیری سیاسی میگیرن. خب طبیعی هم هست، یه واقعیتیست دوستان. حالا بعضی خوششون نمیاد، اونا مشکل اندیشه خودشونه. افرادی الان هستن وقتی موضع گیری سیاسی میکنن، بالاخره یه عده طرفدار پیدا میکنن. اینطوریه دیگه، همه که خودشون رو ناراضی نشون میدن از اوضاع، از اقتصاد، از سیاست، از حکومت، از دولت، از نظام، بالاخره یه عده کیسی دنبالشون هم دیگه. لذا اول موضع‌گیری سیاسی میکنن، بعد موضع‌گیری علمی. اشکال هم که میدونید راحت‌تر میشه گرفت تا دفاع. حالا یک کسی مثلا بخواد تحصیل از اقتصاد کشور دفاع کنه، واقعا سخت. مبانی میخواد، چی میخواد، چی میخواد در فرض که درست باشه، قابل دفاع باشه. اما یک کس فقط اشکال بگیره، دو کلمه میگه ریال، ریال عربستان قبلا نمیدونم 500 تاش میدادن 1000 تومن میگرفتن، حالا 4 تاش میدن 1000 تومن میگیرن. دیدید چه زیاد شنیدی؟ اصلا خیلی ممنون که بیشه علمی داشته باشه، اقتصادی داشته. میدید اشکال گرفتن خیلی راحته، انتقاد خیلی راحته. میخوام عرض کنم دوستان، اونا خیلی واردن، اونا اول موضع‌گیری سیاسی میگیرن بعد. ولی متاسفانه در مقابل گاهی سنجیده عمل نمیشه، مثلا تون برخورد میشه یا تون صحبت میشه، یا گاهی تو صحبت های افراد یک گزک های اینا میگیرن، میگن نگاه کن اینه. لذا راه اول اینه که انسان بیاد معقول و متین، از هر گونه پرخاش، از هر گونه بی سند صحبت کردن. من دوستان این چیزی که برای شما نوشتم مثلا 36 تا، تقریبا 1200-300-400-500 صفحه حرف اونا مطالعه شد. حالا نمیگم کلمه کلمه خط به خط، ولی مثلا 500-600 صفحه شده کلمه کلمه هم بوده. خب اونید بدون واسطه، مستقیم از حرف خودشون. یعنی اولین چیزی که انسان باید دقت کنه اینی که در نقدی که میخواد بکنه مستند به جزوه داخلی فلان ارگان یا سخنرانی فلان آقا، یا نمیدونم، باید مستقیما از خود اونها، چون گاهی قبل و بعد حس میشه و خب خلاف مقصود استفاده میشه. این اولین کاریست که انسان باید توجه داشته باشه. میخواد نفی کنه باید، میخواد از فرد دفاع کنه اونها رو نفی کنه، باید این. نکته دوم اینه که دوستان، ما نباید در این نقدها و روشنگری ها هی اسم زید و عمرو من با این مخالفم، اصلا بعضی خوشونم میاد هی تا صحبت میشه دیگه فلانی. ما باید مطلب رو به عنوان یک جریان، مثلا این که من الان براتون رو درس کردم، اینا سعی میکنن دین رو لاغر کنن، بله برای دین اقلی و اکثری درست کنن، برای دین ذاتی و عرضی درست کنن، برای دین گوهر و صدف. خب این تو نوشته خیلی هاشون هست، بعضی از معممین خودمون از رشته ما تو لباس هست، بعضی از این دانش انسان اینو به شکلی یه جریان آقا الان یه جریان اینجوری هست، نیازم به که هی اسم زید و عمرو ببری اونا خوششون بیان ما داریم اونا رو بزرگ میکنیم نیست. و اما دوستان حرف امروز من هیچ کدوم اینا نیست، اصلیش میدونه کیه؟ اصلیش چیزیست که رسالت شما رو سنگین میکنه. خوب وقتی الان، چون شما الان دارید سطح رو تمام میکنید میخواد برید خارج، یعنی الان میتونید تصمیم یه جونیست که رفته باشید حال بخواد برگردید نتونید. گوش میکنید؟ الان وقتیست که شما باید تصمیم بگیرید، یعنی الان مرحله است که انسان میتونه کار بکنه. ما دوستان اگر بخوایم فقه را از این چالش ها از این اشکالات نجات بدیم، اولا باید فقه رو پاسخگو کرد. مسائلی که کار نشده، مسائلی که روشن نیست، مسائلی که حد و مرز نداره، اینا رو روشن کرد، اینا رو حد و مرز دار کرد. آقا این که ما بگیم وقتی سوال میشه موسیقی کذا، بگیم اگر عرفاً فساد آور باشه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر، این نمیتونه راه گشا باشه. بارها عرض کردم باید تو صحبتم، کدام عرف؟ عرف حسینی عرق و بزر خان و طلباب و فیضیه و دارالشفا، یا عرف تهران و شمال تهران، یا عرف آلمان و سعود و فرانسه؟ خب اونام اسلام که برای فقط گذرخان و حسنی عرق نیامده که، اومده این عرف کنم عرف. بعضی صداها رو که دوستان من و شما مثلا فساد آور میدونیم، اصلا اون یارون دستمال دست میگه، میگه باید گریه کرد به اون صدا، عشقشو بانفاد میکنه، میگه این خیلی فساده. اصلا فساد چیه؟ امیدید باید واقعا آسین رو زد بالا، جانانه وارد شد مسائلی که محل ابتلاس درگیر شد. ما خیلی دوستان نهادهایی رو تو بحثمون استفاده میکنیم ولی منضبط نیست، عرف منضبط نیست، مصلحت منضبط نیست، مقصده منضبط نیست، موضوعات بسیاریش وقتی دست فقها نیفته افراد نمیتونن، منضبط نیست. کارهایی که نشده دوستان، من برای بعضی رفقا گفتم سعی کنید اگر میخواد کار بکنید کارهایی که نشده، کارهایی که کمتر شده، یا انسان از این کارهای شده کمک میگیره برای کارهایی که نشده. وجود مقدس امیر مؤمنان میفرمایند ذع کل امر موضعه، کلام 53 نهج البلاغه رو ببینید، ذع کل امر موضعه و اوقع کل امر موضعه. هر چیزی رو یه هر زمانی دوستان یک چیزی اقتضا میکنه. فکر نکنید انسان هر چه زحمت بیشتر بکشید زحمت بیشتر ملازمه داره با ثمره بیشتر، اینجور نیست. کار بیشتر زحمت بیشتر ملازمه با ثمره بیشتر نداره، افاده بیشتر نداره، استفاده بیشتر نداره. ولی اگر کسی نشست همه رعی ها رو ریخ وسط، بعد با دقت انتخاب کرد، آقا امیر مومنان نفهمان الرعی کثیر والحزم قلیل، رعی و رای و راه زیاده اما تأمل و اندیشه کمه. انسان گاهی دوستان میخواد یک مثلا درس رو انتخاب کنه، ممکنه باید یک ماه فکر کنه. ولی به نظر شما یه درسی دلن میخواد 5 سال بره یک ماه فکر کنه اشکال داره؟ زیاده؟ یک کتابی که میخواد مثلا 10 سال بنویسه وقت بگذاره، اگر 6 ماه 1 سال فکر کنه چی کمه اونو انتخاب کنه ارزش نداره؟ 1 سال فکر کنه برای 10 سال کار. ولی زمان میبینی بعد مثلا میاد بیرون اصلا یک انقلاب درست میکنه تو قسمت خودش. بعض هم هر طرف کتاب نوشته 50 جلد. آقا هیچ انشاءالله معذور ثواب اخروی خداوند، اما خب هیچ. بعد هم باید مثلا با یه پول این در اومد چاپ بشه مثلا. خب چرا اینجور بشه؟ باید دقت کرد دوستان. گذاب اصلا شما الان یه مرحله حالا بخشی از حرف رو بعدن براتون عرض میکنم، چون ما ظاهرا یک هفته دیگه که قطعا درست داریم انشاءالله، حالا تا هفته بعدش ببینیم چی میشه. من هنوز قصدم یه روز دیگه این کار بعدمون رو، کار تابستون رو، کار آینده رو. معمولا روش من هست به خیاراتی میرسه بعد که دیگه میدونم سال دیگه دوستان میخوام درس خارج، اصلا شرایط درس خارج، انواع درس خارج، تو درس خارج میریم چه کار کنیم، بنویسیم ننویسیم، چه کتابی داشته باشیم. معمولا هم بحث زیادی میبره، شاید بیش از نصف جلسه رو بگیره و من قصد دارم حالا یکی از همین روی هفته، چون هفته بعدش معلوم نیست چی بشه، براتون عرض میکنم. احتمال شنبه همین کار رو بکنیم، همین شنبه که میاد بحث مطرح بکنیم. اصلا خارجی میخوام بریم چجور بریم، چه خارجی انتخاب کنیم، چند سال عبادات بریم، چند سال معاملات بریم، چیزی من لازم میبینم و عرضم میکنم براتون انشاءالله اگر شنبه حالا یادم بیارید عرض میکنم. ولی اونی که الان میخوام بگم دوستان اینه که انسان کار بکن، فکر بکنه و بعد اینجور نباشه که ما یک ساعت فکر کنیم بخوام 10 سال عمل کنیم. چنانچه اینجور نباشه دوستان، زود انتظار نتیجه داشته باشه. یکی از این شخصیت های جهان اسلام از تو در غربه، چند وقتش اومده بود ایرانی که از رفقا تعریف میکرد، من خیلی خوشم اومد این حرف رو. خود شخصیت ما پاکستانه، مسلمان هم هست من تا غربه، اومده بود دانشگاه شیراز صحبت کرده بود. بعد گفتم آقا شما اگر یک مثلا مشکل از جهان اسلام، از جهان شهر بخواید بگید چی میگید؟ حتم ندارید دو تا بگی یا سخنرانی کنی دو ساعتم، نه یه جمله در نیم خط یه دونم بیشتر، به نظر تو چی میگی؟ حرف قشنگی زده بود، من خیلی پسندیدم. گفته بود مشکل ما مثلا شرقی ها یا جهان اسلام، حالا این جمله شعرم نیست، مشکل ما اینه که از علم زود میخواییم نتیجه بگیریم، از علم زود میخواییم نتیجه بگیریم. دوستان علم زود نتیجه نمیده، بعضی چیزم که زود نتیجه میده ملمه، نه علم، ملمه لغمنه. علم آقا ممکنه 20 سال 30 سال، اصلا 1 سال باید راجع به ساختارش فکر کن. البته وقتی هم میاد بیرون واقعا یه اثر ماندگاری میاد. من یه خبری میخوندم نمیدونم چقدر راست باشه، توی یکی از کتاب ها نوشته بود، یکی از نویسنده های معروف کشان شد، یه دفعه دیگه فکر کنم گفتم نشود، در آمریکا 30 سال یه گروه دارن رو شاهنامه ما کار میکنن. 30 سال رو شاهنامه، حالا بالاخره رو چیز خود شد من شما نپسند موضوع کار رو، ولی ببینید این بعد این اثرم میاد بیرون، این دیگه میبینی تا 100 سال تا 200 سال هیچ کس نمیتونه بهترش رو بله بیرون. ما یه دفعه میبینیم مثلا یه گروه فرسون رو شاهنامه کار میکنن 3 نفر، یه دهه مثلا کار میکنن، بعدم چاپ میکنن، چاپش خراب، نسخه ها غلط، غلط اندر غلط، نمیگه هیچی به درد. اگر من برسیم خارج تست رو میگه برمیگرد من میگم بشه برای خودتون. من همینی دیگه آقا، ما میخوایم به قول ابو علی فارسی قبل از اینکه هنوز قوره نشده میخوایم چشمش بشیم، این نمیشه. ابو علی فارسی رسید به ابن جنی، ابن جنی شد تو شوت خلاصه نامش تفریر این درمون بر رسانه های گروهی مشهور شده بود. ابو علی فارسی رسید سوال کرد که نمیدونم، گفت کذببت قبل ان تو حسن، کذببت زدید قبل ان تو حسرن، چشمش شدی قبل از اینجا قوره بشی، تو هنوز قوره نیستی چشمش شدی.
بود راست میگه گناه امه قبل از خوره نگاه همراه ابو علی شد 40 سال ولش نکن. خیلی ها دوستان میخواییم ما ها تذبذبنا بله قبل هم محصره اینطور میشه دیگه. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که بتونیم خدمتگزار به دینش باشیم.
و اما اون چند خطی که باقی ماند پیاده میکنیم. بفرمایم که و علایه ها فهازه الاخبار اما ان تجعل مخصصتن و عدلت المشهور. این اخبار رو مخصص اون عدلهی که نظر مشهور رو تایید میکرد قرار میدیم و در نتیجه دست از نظر مشهور بر میداریم. منطقه به زمینه قاعده تلازم ملک و زمان این قاعده به جای خودش میمانه. یعنی این قاعده رو به زمینه این روایات میکنیم. این روایات میگه تلف بر بایعه، قاعده میگه ملکم من بایعه، در نتیجه باید کشیده بشون به نظر شیخ به اصطلاح و ابن جنید میخوام. یا این اخبار را مخصص قاعده تلازم قرار میدیم و دست از قاعده تلازم بر میداریم. میگیم این اخبار درست میگه زمان در بایعه ولی ملکیت رو بایعه رو تصدیق نکنه، بهرام تخصیص میکنه قاعده تلازم به زمانه ادله مسئله، یعنی ادله نظر مشهور که همون روایت خیار و ادله تجارت اینها باشه. وقتی اینطور شد این دو راه هست مراجعه میشه بعد از تکافو اگه نتونستیم ترجیح بدیم این دو راه رو الا اصالت عدم حصول حروف نیست در عب قبل انقضاء خیار، یعنی اصل عملی در واقع نظر شیخ طوسی رو تایید میکنه نه نظر مشهور را، لیکن محاضا فرع و تکافو که مفهوم است در مقام از جهاتی از همه مهمتر شهرت محققه معیده به اجماع. این شهرت که تایید اجماع هم شد اجماع محکی از سنائه ترجیح میده نظر مشهور را تا دیگه یه جهتشه، وگرنه اصلا معلوم نشد واقعا نظر شیخ چشم نظم اصلا شیخ قائل هست قائل نیست. دیدید که اون بحثایی که گذشت چنانچه مثلا یه جلدیه اینه که ادله مسئله قرآن هست به قولشون، آیه تجارت آیه احلت جدایت خیارم اگر هست اونم موافق قرآنه، در حالی که این چند روایت سخانگیم میشه مخالف قرآن اگر بخواییم بگیرم این روایت رو، لذا موافقت قرآن اقتضا میکنه که اون عدله مقدم باشه. در حال این جهاتی که وجود داره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.